أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و عرض تعزیت و تسلیت به مناسبت ایام شهادت سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین. سپاس خدایی را که توفیق درک و حضور در چنین ایامی رو باز هم در عمر ما قرار داد و برخوردار و بهرمندیم از ورود در این ایام بسیار مختنم، و شاکرم فضل خداوند رو که برای 21 سال است که افتخار حضور در این انجمن و مناسبت رو حضرت حق و حقیر عنایت می فرماید و به بیانی وارد دهه سوم این مجلس شدیم و این افتخاریست که بتوانیم در محضر قرآن به ساحت مقدس مولانا الحسین عرض ارادت داشته باشیم. خب با این جمله کوتاه آغاز میکنم آنچه را که این نوبت برای بازگو کردن خدمت عزیزان انتخاب شد. سوره مبارکه حدید است. سوره حدید یه مقدمات کوتاهی رو وانگاه ورود میکنیم در بحث، از مجموعه سوره هاییست که شاید اتفاق نظر بسیاری از محققان این باشد که بعد از هجرت بر پیامبر نازل شده است. استعذار دارید سوره هایی که قبل از هجرت نازل شده باشد میگوییم مکی، سوره هایی که بعد از هجرت نازل میشه مدنی. و با توجه به آیه 10 این سوره مبارکه که میرسیم انشاءالله، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل، یکسان نیستند در میان شما اون کسانی که قبل از فتح انفاق میکنند یا بعد از فتح انفاق میکنند. حال مراد اگر فتح مکه باشد یا فتوح نخستین مثلا بدر و امثال اون بدیهیست که این آیات دیگه بعد از هجرت پیامبر مکرم است. به همین خاطر به قرینه درون سوره ای میگوییم که این سوره از سور مدنی است در قرآن کریم. اما به لحاظ محتوا هم عمده مباحث این سوره پیرامون مباحث اعتقادی است و در این حال شمه ای از مباحث اخلاقی هم در اون دیده می شود. کمتر صحبت تاریخ یا فقه در این سوره مبارکه نیست. به لحاظ فضل و فضیلت هم من ادب می کنم و همین ابتدا یه چند روایت کوتاهی رو در باب فضیلت این سوره مبارکه که عموم مفسران نوشتند، مفسرانی که تفسیر روایی رو تنظیم می کنند، خدمت دوستان به سرعت ترجمه می کنم. فقط از فریقین یعنی اهل سنت، ابی ابن کعب نقل میکند از پیامبر که من قرأ سورة الحدید کتب من الذین آمنوا بالله و رسوله. کسی که سوره مبارکه حدید رو قرائت میکند و میخواند، نوشته میشود از کسانی که ایمان به خدا و رسول آورده است، تثبیت میشه جزء این گروه. یعنی این سوره عامل تثبیت ایمان خواهد شد. این نکته ایست که از سخن پیامبر استفاده میشه. اما از طریق شیعه عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق من قرأ سورة الحدید و المجادله، کسی که سوره حدید و مجادله رو در نماز فریضه میخواند ادمنا، نه قرائت. همه جا اشاره کردیم که مراد از قرائت، قرائت با استمرار و فهم است. ادمنه ها، این تعبیر ادمان به این معناست، ادمنه ها لم یعذب الله حتی یموت ابدا، خداوند این رو در دنیا برای او مشکلی ایجاد نمی کند، ولا یرا فی نفسه ولا اهله سوءا ابدا، و مشکلی به معنای امر سوء و بدی در میان خودش، وجودش، اهلش و خانوادهش پدیدار نمی شود، ولا خصاصت فی بدنه، و در جسمش بیماری های خاص هم نخواهد داشت. این هم نکته است که امام صادق علیه السلام برای فضیلت سوره مبارکه حدید بازگو می فرماند. خب یه نکته دیگر باید خدمت بزرگواران بگم، بعد ورود کنیم به اصل مطالب این سوره مبارکه. همان گونه که مشاهده می کنید، آغاز سوره مبارکه با ماده تسبیح، فعل ماضی اون سبح لله، تسبیح کرده است برای خداوند آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، و هو العزیز الحکیم، به خداوند، خداوند عزیز حکیم است که توضیح خواهیم داد. ملاحظه فرمودید که با چه آغاز شد این سوره مبارکه؟ با ماده سبحه، سباحه و تسبیح آغاز میشه. خب این نکته بسیار مهمی است که در میان تقسیم بندی های سور قرآن گاه میبینید یه دست سوره هایی رو اسم خاصی به اونها داده میشه، محامد خمسه، یعنی سوره هایی که با الحمد شروع میشه، پنج سوره در قرآن، حوامیم سبعه، هفت سوره که با حامیم در قرآن شروع میشه. اینها بسیار رازهایی و ویژگیهای عجیبی در دل خودشون نهفته دارن. یکی از این تقسیمات مسبحات سبعه است، یعنی هفت سورهی که در آغاز آن کلمه تسبیح به کار برده شده است. بعضی از محققان اومدن میگن این سوره ها پنج سوره است، پنج سوره رو مانند حدید و صف و جمعه و تقابن و اینهایی که با فعل تسبیح شروع شده، یا ماضی اون سبح یا مضارع اون یا سبح لله، مانند سوره مبارکه تقابن. اما در دائره گسترده تر هنگامی که نگاه میکنیم، دو سوره به این پنج سوره باید افزود. یکی سوره مبارکه اسراء که با مصدر تسبیح آغاز میشه، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، با مصدر این ماده آغاز میشه. و دومی سوره مبارکه اعلا که با فعل امر آغاز میشه از ماده تسبیح، سبح اسم ربک اعلا، تسبیح کن نام برتر پروردگارت را. پس در مجموع هفت سوره داریم که به اینها میگن مسبحات سبع. حالا این سور ویژگی های بسیار غریبی داره که دیگه دامن درازی دارد و زمان دیگری میطلبند که وارد این مباحث فرعی موضوعات و سور بشیم خدمت دوستان عزیز، که شاید زمان و وقت اون نیست. اما فقط یه جمله عرض میکنم، برای مداومت و استمرار بر این هفت سوره بسیار نکات عجیبی نوشته شده. یکی از نکاتی که در اینجا در میان روایات شیعی به اون اصرار شده و دیده میشه، که روایات اون هم موجود اینجا باز وجود اون باره، که حضرت صادق علیه السلام فرمودن اگر کسی مداومت کند، یعنی این سوره های مسبحات رو هر شب قرائت کند، لم یموت حتی یدرکل قائم، جان نمیدهد تا آن که محضر ولی یأس را درک میکنه. این هم از نکات و اسراری است که در این هفت سوره از زبان معصومین داریم. آخرین جمله رو هم بگم و ورود کنیم در بحث محضر مبارکتون. این آیات ابتدایی سوره مبارکه حدید بسیار آیات معرفت افزای عجیبی است. سئل علی ابن الحسین عن التوحید، از میراثدار حرکت عاشورا علی ابن الحسین سید الساجدین پرسیده شد از توحید. امام فرمودند که ان الله علم ان یکون اقواما، خداوند میدانست که یه اقوام متعمقون، متفکر، عمیق در آخر الزمان ایجاد میشن، میان در بین بندگان خودش. به همین خاطر برای آنان سوره مبارکه توحید و 6 آیه اول سوره مبارکه حدید را فرو فرستاد تا و هو علیم بذات الصدور را حضرت سجاد اشاره فرمودند. این 6 آیه از آیاتی است که حضرت فرمودند دیگه من رام بعد از ذالک هلک، دیگه بعد از این خبری نیست. اگر کسی به رازهای این آیات 6 گانه توحیدی و سوره توحید واقف بشه، بارش رو در توحید بسته است، دیگه کار تمام است. این هم نکته‌ای که از وجود اون باره که سید الساجدی نقل است. با این مقدماتی که عرض کردم ورود میکنیم محضر مبارکتون انشاءالله. سبح لله ما فی السماوات و الارض. خب اشاره کردم که گاهی فعل ماضی به کار برده میشه، تسبیح کردم. گاهی یسبحوا در بیشتر موارد یعنی تسبیح میکنند و در حال تسبیحند. آنچه در آسمان ها و زمین است و مصدر و فعل امر رو هم که اشاره کردیم، تمام مشتقات. خب این یه نکته منحصر در باب تسبیح است. باز برمیگردم این جمله رو خدمت عزیزان بازگو میکنم که گاهی اشاره کردیم. هنگامی که بررسی میکنیم اصول و پایه ها، 4 پایه معارف الهیه به طور کلی در ادیان الهی، 4 نکته اساسی است: تحلیل، تسبیح، تحمید، تکبیر. با همین ترتیبی که اشاره کردم خدمت دوستان عزیز، ابتداعا تحلیل است و بحث وحدانیت خداوند است و الله لا اله الا هو الحی القیوم. وحدانیت الهی است در ذات و صفات و افعال و تمام زمینه‌های توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی و اون چه که در این باب وجود دارد. پایه اصلی معارف الهی، تمام ادیان الهی ابتداعا مبتنی بر چی هستند؟ بر تحلیل و لا اله الا الله و توحید با تمام عرض و طول آن. دوم تسبیح، که حالا توضیح میدم اینجا خدمت دوستان، تنزیه خداوند اما لا یلیق به شأنه، از آنچه شایسته او نیست. سوم تحمید، توصیف خداوند با آنچه شایسته آن و لایق آن است. 4 بعد از اینکه این 3 مرحله گذشت میرسه مرحله تکبیر که دیگه برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من، که دیگه به جای میرسد انسان که فقط باید بگوید الله اکبر و من ان یوسف. دیگه خداوند فراتر و برتر از آن است که در توصیف در گنجد و مقوله‌ای که در باب کبریایی الهی وجود دارد و تکبیر. این 4 پایه، هر چی رو شما در معارف الهی بگید، بازگشت اون به یکی از این 4 مدخل یا 4 سرفصل است. اینا 4 سرفصلن برای تمام حقایق الهی و معارف الهی. در میان اینها بعد از توحید نقش مهمتر رو تسبیح داره و تقدم داره برای اینها. به همین خاطر مشاهده میکنید در هیچ کجای قرآن در باب حمد ما این سبحه یا سبحه و حمده یا حمدو اینها رو نداریم، این اشتقاقات رو نداریم که خداوند به کار ببرد در باب حمد، در باب ستایش ذات خیش. اما این تسبیح که چنین ضرورتی رو دارد. چرا؟ جایگاه تسبیح چیست؟ یه مقداری در حدی که میشه امشب در انجمنمون خدمت دوستان میدانداری تو این بحث باشه عرضه میکنم، مطلب رو اونگاه گذر میکنیم به قسمت بعدی سخن. 1. اساسا کلمه تسبیح سبح، ماده تسبیح در لغت عرب به معنای حرکت با شتاب است. حرکتی که در اون سطح تماس و استکاک کمتر است این رو سبح میگویند، لذا به حرکت در آب سباحه میگویند. از سباحه یعنی شناگری. علمو اولادکم الرمایه و السباحه، به فرزندانتون 2 مهارت رو آموزش بدید از مهارت‌های ورزشی، یکی تیراندازی رو و دیگری شناگری رو، این دو رو آموزش بدید به فرزندانتون. ائمه فرمودند سباحه، به حرکت در آب سباحه گفته می شود، چون سطح تماس استکاک مانند زمین نیست، روانتر حرکت انجام می شود. به حرکت در فضا سبح گفته می شود. کلون فی فلکن یسبحون، تمام این نجوم و شمس و ماه و خورشید و غیره در این مدارهای الهی تعیین شده خداوندی در حال سبحند. اینها حرکت میکنن، به حرکت روان و دور شدن از یه مقصدی سبح گفته میشه. حالا نسبتش با این کلمه وقتی میره به باب تفعیل میشه تسبیح. چیه تسبیح؟ التنزیه، یعنی به شتاب و با سرعت دور کردن خداوند سبحان از آنچه شایسته او نیست. حالا چرا این شتاب هم گرفته میشه و این ماده به کار برده میشه؟ بدیهی و روشن است. جذابترین، مهمترین، پربسامدترین موضوعی که از آغاز آفرینش انسان در روی این بسیط خاک ذهن آدمیان رو به خودش مشغول کرده است هیچ موضوعی نیست جز الله تبارک و تعالی. تا همین الان بالاترین موضوعی که در طول تاریخ ذهن انسان رو به خودش مشغول کرده به دلیل این که انسان فکر میکرده از کجا اومده، کجا میره، چه باید بکنه و تمام این پدیداری خلقت و این ساختار وجود رو که میبینن، مهمترین مسئله ذهن انسان به سراغ خالق اینجا میره، صانع این کارگاه میرود و این چه آفرینشیست، این چه شکلیست، این کجاست، چیست، این موضوع خدا. بعد این خدا چه ذاتیست، چگونه هست وجود او، خصوصیات او، ارتباط او، خانه دوست کجاست، اینا همه نکاتیست که ذهن انسانها رو در طول تاریخ جذابیت ایجاد میکرده است برای شناخت ذات احدیه. از اون طرف دقت میکنیم و نگاه میکنیم دست نایافته ترین موضوع برای انسانها، دور از دست ترین موضوع برای انسانها به لحاظ شناخت عمیق و دقیق همین موضوع است، ذات احدیت و خداوند سبحان است. از یه طرف جذاب، فراگیر، انسانها عمیقاً راهاشون نمی کند این نگاه به ذات احدیت و توحید و خداوند سبحان، از اون طرف هم ابزار رسیدن به این شناخت رو انسان‌ها ندارن. ما سه ابزار برای شناخت داریم: عقل، شهود، حس. هیچ کدام از اینها ظرفی نیست که بتواند مظروفی به معرفت الله رو در درون خودش جا بدهد. نه عقل ما کشش اون رو دارد که لایتناهی را ادراک کند. بالاخره ما محدودیت عقلی و ذهنی و فکری داریم عزیزان. سلول های مغز ما، فکر ما، وجود ما یه محدودیت ها و حدودی دارد، اندازه هایی دارد، یه مرز هایی از زمین و زمان و مکان داریم، نمیتونیم فراتر از اون ما پای اندیشه رو روان کنیم و باز کنیم، پای بسته میشود، به فکرتیم رهچیم تا که بالاخره نمیشه اینجا پیمود خیلی از مسائل رو باید توقف کرد و پای عقل بسته می شود و امکان ره پیمایی ندارد. حکیم نازی به عقل تا کی، به فکرت این ره نمی شود تی. باب شهود رو که نگاه می کنیم، معرفت شهودی هم باز همینطور، اون هم یه اندازه هایی دارد، یه خطاها و اشتباهاتی وجود داره در شهود که گاه می بینید اوهامات با شوارق و الهامات جای خود رو بدل می کند و از دل اون چه ابتلاعاتی در طول تاریخ برای بشریت پیش اومده است و پیش میاد. همین الان در عصر و زمان ما چه ادعاهایی با عنوان عرفان میشه که اینها مبتنی بر شهود است و هیچ خبری از شهود در این مباحث میشه قسم خورد وجود ندارد، اما ادعای شهود میشه در اینها. سوم حس. حس هم خب میدونیم راهکار حسی شناختی انسان ها هم باز خطاهای خودش رو داره، حواس خمسه انسان، اینها هم خطاهای خودش رو، محدودیت های خودش رو و قص الهازا. بنابراین وقتی نگاه میکنیم انسان ابزار شناخته به خداوند سبحان رو نداره. ما وقتی یه پدیده رو میخوایم بشناسیم یا کنه ذاتش رو میخوایم بشناسیم، ماهیتش رو، یا صفات و آثارش رو، یا کارکردها و افعالش رو، آب رو بگید همینطور، هر پدیده رو که بگید، ما رو این سه موضوع متمرکز میشیم، محیطه دیگه نیست برای شناخت انسان. خب وقتی دقت میکنیم در مورد ذات احدیت ما به کنه ذات او هیچ ره نداریم، ذات لایتناهی که امکان ورود اون نیست، بحر لجی عمیق به تعبیر معصومین، یه دریای عمیق بیکرانی که امکان ورود به آن برای انسان دست نمیدهد. ما صفات خداوند، ما چیزی از صفات الهی الان خدمتون میخونیم، میگیم بازگو میکنیم، اما کنه صفات رو که ما نمیدونیم، کنه افعال الهی رو که نمیدونیم. لذا در باب شناخت خداوند گاه بشر احساس فشل بودن و احساس دلتنگی کرده است. به همین خاطر میبینیم به چه مسیرهایی بشریت افتاده است، چه مقدار به چه تعداد ما خدا نام ببریم که بشر در طول تاریخ معرفی کرده است، جسته است، یافته است، به سوی او شتافته. چقدر هزاران خدا بگوییم، میلیون ها خدا بگوییم در طول تاریخ، خداهایی از قواره های مختلف که با ذهن بشر ساخته است، به دلیل این که از ابزار شناخت برخوردار نبوده، راه درستش هم نرفته است. کل ما میستموه با اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم، به تعبیر وجود و مبارک امام باقر، اون چرا که با ذهنتون از خدا میسازید، این خدا نیست، مصنوع ذهن شماست، ساخته ذهن شماست که این رو به عنوان خدا میسازید. و خب در پای اون همگاه پرستش و ارتباط و غیره. به همین خاطر در طول تاریخ نگاه میکنیم چه پدیده‌ای در آفرینش و در این هستی بوده که انگ خدا بر او نخورده باشد و مورد پرستش واقع نشده باشد. از جمادات و سنگ ها بگیرید، گیاهان، حیوانات، چه سروهای مقدسی که اینها خدایی کردن، چه حیواناتی که از شغالش بگیرید و گاوش بگیرید و غیره که اینها خدایی کردند و میکنند، الان هم هنوز هم توتمند، هنوز هم اینها مورد پرستش قرار میگیرند و چنین حالتی در همین دنیای امروز ما وجود داره. چه نیروهای ماورایی به ذهن انسان ها مانند جن و امثال اون یعبدون، آه اینا عبادت شدن، مورد عبادت قرار گرفتن، پرستش شدن. و دیگه از اجرام ماورای اون ستارگان، آیین میترائیسم، خورشید پرستی، ماه پرستی، غیره و امثال اینها در طول تاریخ بشر به دلیل انحراف از مسیر درست معرفت الهی به چنین کجراهایی مبتلا شد. خب نه اینکه اینها داستان کهن گذشته باشد، نه اینکه داستان برهما و شیوا و کریشنا باشد، نه داستان جوپیتر و آرمیتیس و نمیدونم عرض به خدمتون آفرودیت و اینها باشد، نه لات و منات و عزا و هبل. الان هم همین الان در جامعه‌ای که من و شما در این عصر و زمان زندگی می‌کنیم، در این دوران ما، نیمی از جمعیت جهان قاعدتاً در شبه جزیره دکن، چین و آسیای شرق. خب این جمعیت اکثر اونها چی‌اند به لحاظ فکری و اعتقادی؟ بت پرستن. اینا که رسماً بت پرستی می‌کنن. پیروان بودا چه مقدارند؟ بقیه آیین برهما رو بگید، پیروان شیوا رو بگید، اینها همین الان در شبه جزیره دکن که نیمی از جمعیت دنیای ما رو تشکیل میدن. چه رسد با آن که بریم امریکای لاتین، بریم به بقیه موارد، این تمپل ها، این بتخانه هایی که در دنیا با گرانترین هزینه ها همین الان داره ساخته میشه، مدرن‌ترین بناها، و در پای بتان افتاده است این بشر تا برسد به بتهای دیگری که مادر بتها بت نفس شماست، وان دگر بت مار و این بت اژدهاست، تا برسد به بت پرستی های دیگر و شکل های دیگر اون که بت زر و بت زور و بت تزویر به صحنه بیاید و بت پرستی های نوین رو رقم بزنه که ادامه همون باب غلط معرفت است. خب ادیان الهی، پیامبران الهی، طرحواره‌ای که در اینجا ارائه کردند برای اینکه مسیر معرفت الهی درست باشد، از لوازم و پیوست‌های اولیه اون مسئله تسبیح بود. اینکه باب معرفت الهی هرگز از مسیر خود انسان‌ها با محدودیت شما حاضر نمیشه. شما ندارید آینه‌ای که تمام هستی در اون منعکس باشد. شما نمیتونید پدیده‌های معمول هستی رو، کن و ذاتش رو بشناسید، چه با آن که بخواهید آفریدگار هستی رو، ذاتی که والله من ورائه محیط، خدایی که به شما احاطه داره، شما احاطه‌ای به اون ندارید، این رو چطور میخواهید بشناسید؟ مسئله شناخت الهی، عشق از معشوق اول سر زند، این آموزش رو دادن، گفتن الهی انت کما اثنیت علی نفسک، خدایا تو آنی که خودت رو به بشر معرفی میکنی. اینجا جاییست که برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، وح که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. باید این تجلی الهی باشد و تابش معرفت الهی باشه. الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک، خدایا تو این که میدی این پیام ها رو، خدایا تو این که دربهای شناخت به خودت رو باز میکنی و انسان ها رو به لحاظ عقلی شهودی و حسی با حضرت خودت آشنا میکنی. حالا اینجا عرض کردم اون پیوست الزامی که وجود داره مسئله تسبیح هست و این که تمام اون چرا که انسان ها در ذهن خیش با تمام تصورات و خیالات و قیاسات میسازند برای مفهوم خدا، همه اینها باید به دور ریخته بشه، تمام باید فرمت بشه. نام این چیز تسبیح. تسبیح یعنی تنزیه خداوند ما لا یلیق به شأنه، از آن چه شایسته اون نیست و سزاوار اون نیست. و در طول تاریخ انسان ها برای خدا ساختن یا در ذهن خودشون این تصورات رو می سازن. این مقوله به دلیل این اهمیتی که در قرآن میبینیم، فعل ماضی اون به کار برده میشه، مضارع اون میاد، مصدر میاد، امر میاد و این مقوله تسبیح دیگه قوغاست. حالا در مورد انسان این تسبیح مانند بعضی از این مفاهیمی است که سزلی است. به آیه نرسیدیم، دارم مقدمه لفظ رو میگم خدمت دوستان عزیز. یه مفاهیم سزلی ما داریم، یعنی چی؟ مانند شکر، مانند حمد. وقتی در باب شکر ورود میکنیم یه مفهومی است که سه زل داره. یعنی زل اول شکر معرفت و نعمه بالقلب، یه امر شناختی است، یه امر نظری است که انسان نعمت ها را بشناسد. چه چیزی با وجود ما سازگار است؟ آیا وجود ما با مثلا مسکرات، با شراب مثلا سازگار جسم ما؟ آیا با آب سازگاره؟ آیا با مخدرات مثلا جسم ما سازگار است؟ با چی جسم ما به لحاظ فیزیکی سازگار است؟ فیزیولوژی انسان با چه خوراکی، تغذیه، نگاهداری سازگاری دارد و ندارد؟ اون چه با وجود ما سازگار است نام آن نعمت است. اصلا نعومت یعنی سازگاری، این سازگار است. هر چه نیست میشه نقمت، دیگه نعمت هر چه است. به لحاظ روحی آیا روح انسان با دروغ تعالی پیدا می کند یا با صدق؟ آیا انسان با وفا یا با خیانت؟ با چه چیزی روح انسان شکوفا میشه، بزرگ میشه، انسان رشد پیدا می کند به لحاظ روحی؟ خب این جسم و روح اون چرا که با وجود انسان سازگار است میشه نعمت های الهی. شکر یعنی اینها رو احسا کردن، شناختن، به دست آوردن که بدونیم چه چیزی ما را در مسیر بهزیستن، کمال، سعادت و رشد جسمن و روحن قرار میده. این ذل اول شکر. دوم، بر زبان جاری کنیم، اقرار کنیم، بپذیریم که تمام اینها یه ساختار منظم الهی دارد. حضرت پروردگار برای وجود انسان و رشد انسان قرار داده است. آیه این که بارها خدمت عزیزان گفتم و اشتباه مترجمین رو هم اشاره کردیم خدمتون که ولئن شکرتم لازیدنکم. خب میگین شکر نعمت، نعمتت افزون کند. نه این نیست، آیه که این نیست اصلا. خداوند میگه ولئن شکرتم، اگر شما در مسیر شکر قرار بگیرید خودتون رو زیاد میکنیم. یعنی چی؟ یعنی رشد پیدا میکنیم. با شکر است که انسان ها رشد پیدا میکنن، بزرگ میشه انسان، شخصیت پیدا میکنه. خب این ابتداعا اون شناخته است، بعد به زبان آوردن، اقرار کردن و پذیرفتن این که این نعمت ها از کجاست، بر سر سفره چه کسی نشسته ایم. ذل سوم بعد از این دو ذل میشه تمام این نعمت‌ها را در آن مسیری که ولی نعمت و صاحب نعمت قرار داده است به کار بستن. یعنی شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. این آب را خداوند قرار داده است، این نعمت بزرگ آفرینش رو. خب میشناسیم این رو که این چه نقشی داره. و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر پدیده و موجود زنده ای رو خدا نیاز اولش رو آب قرار داده است. 71% بدن ما آب و خداوند این نقش حیاتی رو به این ماده عجیب داده است. بر زبان جاری میکنیم و میگیم قل ان حسب ما اکم قورا فمن یعتیکم به ما ان مین. این سفره های آب زیر زمینی وقتی رفت گفتید در دشت تهران این مقدار فروکش کرده است، این مقدار نشست داریم، چی میخواد این آب رو برای شما بیاره؟ اقرار میکنیم که خدای هستوست. مگر باز اراده تو باشد که اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی و این عنایت توست و الطاف تو و چرخه باد و بارانی است که تو قرار میدی و تأمین میکنی باز منابع آبی ما رو بعد از اون به تعبیر قرآن قنوت و نومیدی، امید و شادمانی در دل انسان ها می آید. سوم در باب زل سوم شکر، خب حالا با این آب چه باید بکنیم؟ چگونه باید از این آب استفاده کنیم؟ خداوند چه استفاده ای؟ آیا اسراف این آب، تزیه منابع آب، آیا در موارد غیر خودش به کار بستن و آب را گل نکنیم شاید این آب روان می رود پای سپیداری؟ خب وقتی اینو دانستیم و ابراز کردیم میشه شکر چی؟ عملی، درست بهره برداری کردن، یعنی الگوهای مصرف الهی رو روش زندگی در بهره برداری از نعمتهای ذات حق قرار دادن. دقت فرمودید؟ این میشه سزل شکر. حمد همینطوره، حمد قلبی، حمد زبانی، حمد عملی. تسبیح هم همینطوره در مورد انسان. ما یه تسبیح قلبی داریم که تا الان عرض کردم که آقا راه تنزیه خداوند و دور کردن خداوند. حالا بعد از این که تمام اون چه بر صفحه و لوح ضمیر بود پاک کردیم، حالا نوبت تحمید میشه، خدا را با آن چه خودش توصیف میکند بشناسیم. سوره مبارکه حدید، عرض به خدمتون، در مجموع این سوره مبارکه قریب 20 صفت خداوند مطرح میشه که انشالله تا شبهای آینده میگیم یک به یک اینها رو. فردا شب میرسیم به هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، میرسیم به این صفات عجیب تکان دهنده بی نظیر که اینها بعد از اون پیرایش نوبت آرایش میشه دیگه. اینها آرایه ها کیست که با اون خداوند حضرت خودش رو توصیف میکنند یا خداشناسی ما با تحمید الهی تکمیل میشه و اوج میگیرد. خب این بحث معرفت، یعنی ابتداعا در باب تسبیح شناخت قلبی، بعد به زبان جاری کردن تسبیح زبانی، همینی که میگیم سبحان الله میفرمایید، همین آمده است. بانوی بزرگوار محضر پدر گرانقدرشون خاتم انبیا محمد مصطفی، یا رسول الله، پدر، بار زندگی و کار زندگی سخت است، اگر صلاح می دانید که خدمتکاری رو برای من مقرر بفرمایید. پدر تأملی فرمودن، فرمودن دخترم دوست می داری به تو من چیز دیگری بدهم که بسیار برتر و فراتر از خدمتکار برای تو باشد؟ صدیقه طاهر فرمودن بله پدر، انتخاب شما برای من اولاست. فرمودن دخترم بعد از هر نمازت 34 مرتبه بگو الله اکبر، 33 مرتبه بگو سبحان الله، 33 مرتبه بگو الحمدلله. صدیقه طاهر اومدن بیرون فرمودن تمام شد، بهتر از آن که میخواستم رو گرفتم از پدر. خب این یه تکبیر داره، یه تسبیح داره، یه تحمید. حالا اینجا داخل پرانتز بگم دوستان میگید الله اکبر بعد حمد رو میگید بعد تسبیح رو میگید، اما آقای انصاری عکسش میگه، اول تسبیح رو میگه بعد حمد، چون این مطابق قرآنه و سبح بحمد ربک، یعنی نظم این ذکر اینه، ابتداعا تسبیح بعد از تکبیر بعد حمد میاد و الحمدلله میاد، ترتیبش این اصلا مطابق قرآن. خب حالا نام این هم تکبیر داره هم حمد داره هم تسبیح، نام این تکبیرات یا تسبیحات حضرت زهرا یا تحمیدات؟ این تسبیحات از زهراست، این تسبیحات. و حال اینکه تکبیر و حمدم داره اما کدوم نامیده میشه؟ شما در نماز سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، تحمیدات اربعه یا تسبیحات اربعه؟ این تقدم تسبیح و اهمیت تسبیح بعد زبانیش، و تسبیح عملی هم آن است که به گونه ای انسان عمل میکنه که هیچ نقصی و پیرایی بر آفریدگار او در عمل دیده نمیشه، که چون در قسمت بعدی توضیح میدم این رو کاملا روشن‌تر میشه. خب تا اینجا اهمیت تسبیح، ضرورت تسبیح و جایگاه تسبیح رو خدمت دوستان عزیز بازگو کردم. ماده تسبیح گفته شد، ضرورت تسبیح رو گفتیم، حالا بیاییم در بستر آیه این بحث رو منطبق کنیم. سبح لله، تسبیح کرده است. در عرض کردم بسیاری از ما باید یسبح لله، تسبیح میگوید برای خدا. یسبح لله فعل مضارع چی رو میرسونه؟ دوام، استمرار و همیشگی را میرساند. آن به آن تسبیح می کند برای خدا، آن چه در آسمان هاست و آن چه در زمین است. ما فی السماوات و ما فی الارض یعنی چی؟ یعنی تمام هستی. وقتی میگیم هر چه در آسمان و زمین است یعنی تمام کائنات، یعنی تمام وجود، یعنی تمام آفرینش. سبح لله یسبح لله، تمام این وجود آن به آن در حال تسبیح خداوندند. و اینها به گونه ای هست این آفرینش که خدا را از آن چه ناشایست و سزاوار او نیست دور می کند، تمام این مجموعه و تمام این آفرینش. خب حالا اینجا این سوال مطرح میشه. نمیخوام بحث رو خیلی عمیق و طولانی خدمت دوستان بگم، چون میخوام این سوره رو در این ده شب بگیم محضر و بارکتون، نه اینکه آیه اول رو ده شب بگیم. لذا این رو با یه مقداری کوتاه‌تر و قصارتر عرض میکنم. در اینجا دو دیدگاه و نظریه وجود داره که گاهی در مباحث گفتیم. دیدگاه اول این بوده که مراد از تسبیحی که قرآن به تمام آفرینش نسبت میدهد، این تسبیح تسبیح حالی است، تسبیح تکوینی است. یعنی اینکه تمام این آفرینش و این پدیده ها رو که نگاه میکنید، تمام این هستی گواه آن است که خالقی دارد، مدبری دارد، نازمی دارد که هیچ نقصی بر ساحت او دیده نمیشه. شما وقتی نگاه میکنید زمین رو، آسمان رو، نگاه میکنید کرات رو، نگاه میکنید جز جز پدیده های این وجود رو که اطراف خودتون مشاهده میکنید. سوال میکنم به دوستان عزیز، بالاخره ما به مجموعه این منظومه ای که ما درش هستیم چی گفته میشه؟ الان گفتیم کلمه منظور رو، میگیم منظومه شمسی. خب کلمه منظومه میره تو انگلیسی معادلش چی میشه؟ سیستم. میگید سولار سیستم، یعنی منظومه شمسی. میاد تو پارسی، ببینید سیستم منظومه در کلام عربی میاد تو پارسی میشه چی؟ میشه سامانه، میشه سامانه. کلمه منظومه از ماده نظم میاد. اگر شما دانه های تسبیح رو، دانه های مروارید رو نخ کردید، اینا همه دقیقا کنار هم قرار گرفت، شروع کردید استفاده کردن یا به گردن دخترکان افکندید، این میشه چی؟ میشه منظومه، نظم چیده شده کنار هم قرار گرفته. اما اگر این نخ پاره شد دیگه نظم نیست، میشه نثر. در ادبیات پارسی میگید ما یا سخن منظوم است یا منصور است، یا نظمه یا نثره. نثر یعنی پاره شدن، به هم ریختگی، آنارشیست یا حالات اینچنینی. کلمه سیستم معادل این منظومه و نظمه. شما نگاه میکنید این آفرینش خب منظومه است، سولار سیستم است، این سیستمه. دوستان صاحب نظران عزیزان من هستن، ما تعریفی که در مدیریت برای سیستم داریم چیه مگر؟ میگیم آقا منابع، اهداف، اجزا، روابط، رفتار سیستم، هدایت سیستم. 6 تا نکته رو مطرح می‌کنیم، بعد هر پدیده‌ای که اینها درش وجود داره میشه یک نگرش سیستماتیک بهش داریم و یه رفتار سیستمی ازش انتظار داریم و غیره. یعنی یک قاعده مند، ضابط مند، ورود مشخص، خروج مشخص، همه چیز دقیق و منظم، چنین چیزی میشه یک سیستم. خداوند آفرینش رو به گونه آفریده است که تمام این تر لشمس و یم بقیله ها انتدر کل غمر ولل لیل و سابق و نهار کلون فی فلکن یسبحون. تمام کائنات رو نگاه میکنیم، کیهان رو نگاه میکنیم، کهکشان رو نگاه میکنیم، تابع سیستمند، یعنی فرایند سیستمی رو میبینیم درشون. تمام به زمین نگاه میکنیم، اکو سیستم، میبینیم زمین حیات جانوری، حیات گیاهی، تمام سیستمه. یعنی تمام اون نظم و پیچیدگی های خودش رو و انضباط خاص خودش رو در این هستی قرار داده، ذات عدیت و مشاهده میشه و کاملا گواه بر این است که سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هیچ بر آفریدگار اون شائبه ای، نقصی، کوتاهی و پیرایی وجود ندارد و مطالعه این اجزا انسان رو مبهوت می کند از این مدیریت و تدبیر ذات احدیت که هیچ نقصی در اون نیست. میشه تسبیح، یعنی تسبیح حالی تکوینی. نگاه میکنید این بزرگترین جانور دریایی رو یا حتی فراتر از اون رو نگاه میکنید، این حیوان رو، این نهنگ رو، این وال رو میبینید قریب 2000 کیلومتر زیر آب طی میکنه تا خودش رو میرسوند به اون آبهای گرمی که باید این پوست بدن رو تراوت بده و بازسازی کنه و یک رفرشی به قول به اصطلاح دوستان برای خودش داشته باشه. اون پرنده کوچک و پرستوی کوچک مهاجر رو میبینید وزنش 2 کیلو نمیشه، اما 18000 کیلومتر رو فاصله قطبین رو گاه طی میکند. این چقدر کالری و انرژی مصرف میکنه که بتونه با کدوم رادار گریزی، با کدام رادار این مسیر رو، با چه انضباطی، با چه شناختی این مناطق مهاجرت خودش رو با یه انضباط و سیستم دقیق منظم پیچیده ای طی میکند. وقتی ما نگاه میکنیم جز آفرینش را، آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. این چه تسبیح الهی، این تسبیح حالی است. خب گروهی میگویند از مفسران، از عالمان و صاحب نظران که مراد از تسبیح این است، اما عرض میکنم به دوستان خیر، این کف مقوله تسبیح که در قرآن میبینیم نسبت به کل وجود، ماورای انسان دارم میگم، نسبت به تمام هستی. 2 آیه در قرآن داریم که اذهان را مبهوت میکند در مورد تسبیح موجودات و هستی، یکی سوره مبارکه اسراء، یکی سوره مبارکه نور. سوره مبارکه اسراء و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم و ام من شیء، نکره در سیاق نفی و فید العموم، هیچ چیزی تو این خلقت و این منشه این، یعنی از کوچکترین آمیب، از کوچکترین کوارک، و این منشه این الا یوسف به حمده، الا این که تسبیح خدا می کند، ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، شما فقه به این تسبیح ندارید، خیلیاتون اینو ادراکش نمی کنید این تسبیح. اما ببینید چی رو باید فهم کرد و درک کرد، این بحث تکوین و شکل ظاهر رو که الان توضیح دادیم به خوبی درکش میکنیم. اگر مراد تسبیح تکوینی و طبیعی و حالی باشه، این که قابل درکه، این هم مطالعات در علوم پایه ما داریم بر اساس همینه دیگه، بر اساس همین ما اعتماد میکنیم به ساختارهای خلقت، به این کشفیات اختراعات و تمام اینها دست میده برای بشریت و پیشرفت علم، مبتنی بر همین نظریه تسبیح به نظر من، حتی که بشر میشناسد و پیش میره، این که ما فقهش میکنیم، فهمش میکنیم. اما این جای چیزی رو قرآن میگه که ولکن لا تفقهون تسبیحهم. بریم بالاتر، آیه 41 سوره مبارکه نور، الم تر، خداوند باز خطاب میکند به وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی، الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض. پیامبر میبینی که همه هستی تسبیح خدا میکند و طیر، پرندگان، صافات با تمام ویژگی ها و اقتداری که این شاهین رو میبینید، با تمام ویژگی ها این که اون چلچله رو میبینید، این تمام این پرندگان صاف، کلون، دقت کنید کلون یعنی چی؟ همشون، یعنی تمام این موجوداتی که گفتیم، یعنی تمام است. کلون قد، قد وقتی سر فعل ماضی میاد قطعیت رو میرسانه، قد افلح المؤمنون، شک نکنید. کلون قد علم، الله اکبر، صلاته و تسبیحه، تمام این پدیده ها علم دارن به صلات و کرنش و نیایش برای ذات او و تسبیح خداوند. شگفت‌انگیز، مبهوت میکنه انسان رو این آیه شریفه، تمام پدیده های خلقت علم به تسبیح الهی دارند. این میشه نظریه بعدی، که این که میفرماید یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی دم به دم، آن به آن، تمام این هستی که ملاحظه می کنید در حال تسبیح خداوند است، مبتنی بر کلون قد علمه، یعنی با شعوری که ذات عدیت در تمام اجزا و هستی نهاده است. بله این یه ادعایی است که در کلام الهی دیده میشه و صدها دلیل برای اثبات این وجود داره در خود قرآن و روایات و غیره که دیگه فرصت اون فراتر از این حرف هاست. تمام این اجزاء وجود رو خداوند به گونه ای قرار داده است که هر کدام اینها شعور لازم خودشون رو در این خلقت و آفرینش دارن. شواهد اون رو هم در قرآن، حالا یک دوتا نکته کوتاه عرض میکنم دیگه. یا جبال و ای کوها، داوود که شروع میکند به خواندن او بیمعه، شما هم با داوود بخوانید، شما هم تسبیح کنید. پرندگان، داوود که شروع میکند به خواندن و تسبیح الهی، شما هم با او تسبیح کنید. و طیور هم با اون تسبیح کنید. بعد به جایی برسد که بگوید علمنا منطق طیر، ما منطق طیر داریم، ما زبان پرندگان داریم. اگر فریدالدین عطار منطق طیر می نویسد به عشق چنین عرض به خدمتون خاطری عارفانه ای، میگد ما علمنا منطق الطیر، ما با زبان پرندگان در این وجود و اسرار اون و جانوران آشنا هستیم. این هدهد چیه که سلیمان با او صحبت میکند؟ این چه موجودیست؟ میگه احد تو به ما لم توهت به. سلیمان، آقای سلیمان، من اطلاعاتی دارم که شما نداری آقای سلیمان، میخوام اونها رو باید در میان بگذارم مشارکت کنم با تو. از کجاست این شعوری که در دل این پدیده های خلقت خداوند سبحان قرار داده است که گاه اینها رو رو می کنه ذات احدیت، گاه خطاب می کند با آتش، می گوید یا نار کونی بردن و سلام علی ابراهیم. خدای وجود آتش رو مورد خطاب قرار می دهد و آتش خطاب پذیر الهی است که بر ابراهیم گلستان شود، نار بر ابراهیم بشود اون گلستانی که برد و سلام الهی است برای او. و بالاخره شواهد دیگری که به لحاظ قرآنی و روایی داریم و کار به اونجا بکشد که جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم با شما نامحرمان، ما خاموشیم، نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل، گر تو را از غیب چشمی باز شد با تو ذرات جهان همراز شد. میشه کار به اونجا میکشد که بالاخره وجود نازنین نبی مکرم سنگ ریزه رو در کف میگیرد، شهادت به رسالت پیامبر میدهد به اتفاق تمام منابع شیعی و سنی. پرده رو بندازید بریم اون طرف، بعد میگوییم ما به پوستمون انسان ها قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، چرا تو داری الان شهادت میدی که من این دست فلان جا این حرام الهی رو لمس کردم؟ بعد میگه انتقن الله الذی انتق کل شی، اون خدایی من رو به نطق و شعور و زبان و ادراک و شهادت وادار کرده است که همه چیز رو داده. اما شما تو اون دنیا تحت حجاب بودید، این نطقا رو درک نمی کردی. قلقل اجزاء عالم در نهان، اینها وقتی که بره به اون سو و پرده ها برداشته شود آنگاه آشکار می کند و مشخص میشه که این شعور مرموز در این پدیده ها وجود داشته باشد. مسئله اندازه‌گیری کوانتومی رو دوستان حاضر بعضیاتون دیگه الان میدونید یعنی چه و میدونید که بالاخره تک تک این مولکول ها و این ذرات در مسیر پایداری، رسیدن به پایداری چگونه گذر میکنن از صد انرژی. تک تک این مولکول ها و ذرات با چه شعوری اینها گذر میکنن تا عادل و پایداری برسونن خودشون. اگر تعبیر زیبای حاطف اصفهانی دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. سال هاست عزیزان، نه 3-14 در پرینستون، برکلی، گروه بسیاری از متفکران که دنبال شناخت این بار هوشمند درون ذراتند. اونهایی که مطالعات میان رشته یه فلسفه کوانتوم دارن، خیلی سالیه وقتی در کشور خود ما 20 سال قبل یه بزرگواری یه کتابی نوشت از دانشمندانمون، کتاب یک، اسم اون کتاب بود کتاب یک، یه ترکیبی از کوانتوم، فلسفه، همیوپاتی. خب میدید همیوپاتی هم ریشش همینه دیگه، این شعور این گیاهانه که بخواد بیاد در درمان به این شکل به کار گرفته بشه. بنده اعتقاد دارم این بحث ناشناخته و نامکشوف است. مفسران اون کاری که باید در مقوله تسبیح بکنن نتونستن انجام بدن. دانشمندان اسلامی در این جهت اون تلاش لازم رو نتونستن برسن به نقطه لازم و جدی در این جهت. این جمله‌ای که ذات احدیت میگه تفسیر همین یه موضوع در قرآن کریم برای عرضه کردن مباحث بسیار سنگین در کلان جهانی در حوزه‌های مختلف علوم برای مسلمانان کافیست اگر پیش رو بگیرن و دنبال این باشند. فرمود سبح لله ما فی السماوات و الارض، تسبیح کرده است، تسبیح میگوید تمام این اجزاء وجود با شعوری که ذات احدیت در وجودشون نهاده است. حالا این اولیاء خدان که با این پدیده‌های خلقت این شعور رو پیدا میکنن، موسی است که با این عصا و شعور این عصا ارتباط رو برقرار میکند، میزند بحر با موسی سخندانی شود، اون سلیمان است که باد حمال سلیمانی شود که با بادون ارتباط رو برقرار میکند. اینهان که میتونن با این اجزاء خلقت از ظرفیت ها و استعداد های آفرینش این گونه بهره ببرن. خاک قارون را چماری در کشد، خاک قارون را چماری در کشد، استن حنان آید در رشد، استن حنان آید در رشد. گاهی گفتم هستند قطعا دوستانی که امسال مشرف بودید از عزیزان و رفتید استوانه حنانه رو دیدید، رفتید در روضه نبوی با همون زمان محدودی که فرصت دادن به شما بالاخره سعودی ها، و اون استوانه حنانه چیست؟ این کدام است؟ این همونی بود که بالاخره پیامبر فرموده که آرامش نمی کردم تا قیامت ناله می زد در فراق من. استن حنانه از هجر رسول ناله ها می زد، ناله ها می زد چهار باب عقول، ناله ها می زد چهار باب عقول. پیامبر به این نسل خرما تکه می داد، سخنرانی خودشو بازگو می کرد. گفتم پیامبر پیر شدن دیگه، منبری برای پیامبر، منبری درست کردن، رسول خدا تکیه ندادن، اومدن روز اول پا رو منبر گذاشتن، یه صدای عجیب غریبی در مسجد النبی شنیده و هیچ کس نفهمید این صدا چیه. پیامبر برگشتن نوازش کردن این نخله خرما رو که شد استن حنانه، استوانه حنانه، زجه کننده و ناله کننده. فرمود به خدا قسم اگه آرامش نمی کردم تا قیامت ناله می کرد در فراق من. سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. دیگه اینجا شروع میشه حالا اسماء و صفات الهی و دامنه های توحید رو یک به یک مطرح میکند. و هو العزیز الحکیم، و او عزیز حکیم است، خداوند عزیز حکیم است. کلمه ی عزت میدانیم به معنای استواری و صلابت است، به زمینی که نمیشه به سادگی این زمین رو تخریب کرد. میزنن کلنگ رو فرو نمیره، میگن عرض و نعزاز در قبال عرض سهله، زمینی که سفت و به اصطلاح قدرتمند. عزت به معنای اقتدار و قدرتمندی و سرفرازی است. به ذات احدیت که میگیم عزیز، تو ترجمه قرآن دیدید، من ترجمه میکنم تو ترجمه ما، که پیروز، هموار پیروز، کسی که همواره پیروز است، این میشه ترجمه کلمه عزیز. عزت پیروزمندی پایدار. خداوند عزیز است، هو العزیز، فقط خدا عزیز است. ما جز ذات احدیت هیچ عزیز دیگه ای نداریم، یعنی هیچ پدیده ای از مخلوقات الهی نیست الا این که بالاخره نقصان داره، پایان داره، مرگ داره، نیستی داره. ذات اوست که عزت از آن. لذا ان العزت لله جميعا، عزت تمام از آن خداست. دومیرم بگم برگردیم، الحکیم و هو العزیز الحکیم، و خداوند حکیم است. کلمه حکیم دو معنا داره. ابتداعا در مورد ذات اهدیت میگیم، باز اون استفاده اخلاقی که باید طبق تعالیم خود قرآن داشته باشیم عرض میکنم خدمت دوستان. کلمه حکیم دو معنا داره در مورد ذات اهدیت. یکی محکم، یعنی محکم کار. ذات اهدیت هر کاری رو که انجام میدهد، احسن کل شیء خلقه، در محکمترین استوارترین. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت. اون چرا که ذات حق آفریده است در نهایت اتقان، در نهایت استواری است، بدون نقص. این میشه ساختار خلقت الهی. معنی حکیم اینه. دوم، معنای دوم کلمه حکیم یعنی حکمت دان. خداوند حکیم است، یعنی دارای حکمت است. حکمت چیست؟ دانشی که خطا ندارد، علمی که بطلانش هیچ وقت ثابت نمیشه، علمی که همیشه کاربردی است. اینو میگیم حکمت. خداوند حکیم است به این دو معنا. یعنی ذات اهدیت یک دارای اتقان است، دو دارای اون دانشه. حالا فرمود هو العزیز الحکیم. نکته اخلاقی و استفادهش رو بگم، استعذار دارید، همیشه گفتیم صفات جفت جفت دوگانه قرآن که میاد از مهمترین مبانی تربیتی قرآن برای ما انسان هاست. تخلقوا به اخلاق الله، به اخلاق الهی باید متخلق بشید. اگر خدا عزیزه باید عزیز باشید، اگر حکیمه باید حکیم باشید. اما این دو صفت با هم میان، حواستون باشه. میخواید عزیز باشید، ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. عزت مال خداست، اما خدا فقط عزت می. اگر تصور کنید از مال و سرمایه دلار و پوند و یورو عزت کسب میکنید، در اشتباه محضید. اگر گمان میکنید از جمال و زیبایی و شهرآشوبی عزت کسب میکنید، فاجعه است. اگر گمان میکنید حتی از دانش بشری خودتون عزت کسب میکنید، تمام از کار. عزت فقط از ارتباط، اتصال، اطاعت، پذیرش و بندگی حضرت او میآید و بس. فقط عزت از اون. کل عز من غیر عند الله ذل. الله اکبر. فرمود هر عزتی که از غیر مسیر الهی باشه، این پایان شکست، این عزت نیست، پایداری ندارد. پیروزی پایداری، عزت و شرافت و ارزشمندی پایداری، اونی که از مسیر ذات اهدیت میاد، اتصال با او میاد و فرامین و طاعت او بیاد. خب این عزت قدرت میاره برای انسان، پیروزمندی میاره برای انسان، و قدرت به این که انسان حس پیروزی و عزتمندی میکنه، در کنارش ممکنه خطرهایی داشته باشه. در دنیای امروز کسانی که قدرت زیادی دارن مهار کردنشون مشکله. در عالم سیاست طرها پیش بینی میشه، آقا ما با تکثر قوا، نمیدونم با ملاحظات سیاسی بتونیم نظارت داشته باشیم، چه داشته باشیم، قدرت ها رو کنترل کنیم. اما کی قدرت کنترل میشه و عزت در مسیر درستش قرار میگیره؟ هنگامی که قرینه با چی باشه؟ حکمت باشه. مسلمانان، موحدان، اگر در مسیر این تسبیح آفرینش قرار میگیرید، برید عزت رو از خدا بجویید. بدونید که من کان یرید العزه، اگر کسی عزت میخواد، عزت دست خداست، بیاد تا عزتمندتون کنیم. اما لازمش اینه که درست کار باشید، حکیم باشید. لازمش اینه که اگر هر کاری انجام میدید، اگر معلمید، باید کارتون درست کارانه باشید. نمیتونید امانت های این جامعه رو بدن سر کلاس من تو دانشگاه، من عمر این بچه های مردم رو ضایع کنم. نمیشه. هر کاری که دستمون دادن، اگر گاهی من عذرخواهی میکنم، میگم اگه مسئولیت ریختن این چای رو به من دادند، من این رو باید به دقیق ترین شکل درستش، تربیت قرآن، اسلام، پیامبر. اینه بارها، صدها بار شنیدید خیلیاتون، که وقتی پیامبر رفتن تو قبر، سعد معاذ رو با دست خودشون تو قبر گذاشتن، شروع کردن به لحچیدن. بعد میگفتن این کوچیکه، این بزرگه، این سنگه، بده اون. گفتن بابا یا رسول الله ولمون کنین، الان شما میریزید خاک، میریزید میره، میریزه تموم میشه. فرمودن ان الله یحب عبدا اذا عمل عملا اتقنه، خدا بنده ای رو دوست داره که اگر کاری رو انجام میده درست انجام بده. مگه میشه تو کشور اسلامی، تو جامعه اسلامی تولیداتش ببری خونه 24 ساعت بیشتر کار نکنه؟ خب که نمیشه عزیز من، این که دیگه خلاف نص صریح کلام خدا میشه، خلاف نص صریح آموزه های نبوی میشه و حسینی میشه و این سیاه تنمون میشه. عزت با حکمت میاد، یعنی با درست کاری. دو، با حکمت دانی میاد. انسان مؤمن عزیز بود حکمت بدونه، بود آگاه باشد، عالم از جنس حکمت. این دو با هم که قرین میشه، انسان میشه انسان الهی، در مسیر تسبیح قرار گرفته است. و هو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض. سریع این قسمت رو بگم، له ملک السماوات والارض. از مصادیق عزت و حکمت الهی اینه که ملک آسمان ها و زمین از آن خداست. بارها گفتیم ما یه ملک داریم، یه ملک داریم. ملک یعنی اختیار اشیاء را در دست داشتن. این کتاب، این عینک ملک منه، من اختیارش را دارم. ملک یعنی اختیار مالکان را در دست داشتن، التدبیر و سیاسه. مالک یعنی دارنده اشیاء، ملک یعنی اختیاردار افراد. خداوند ملک و ملکش یکیست. قل اللهم مالک الملک توت الملک منتشا. خداوند هم مالک است، ما مالکی جز خدا نداریم، هیچ کدام از ما مالک نیستیم. اگر به من و شما میگن مالک، این تعارفی بیش نیست، چون ما نه ایجاد میکنیم نه اعدام میکنیم ملک رو، بلکه این خداست که ایجاد میکند و میبرد. ما حق اولویت انتفاع داریم، به این میگیم مالکیت. تا زمانی که من از این کتاب دارم استفاده میکنم، این ملک منه. بعد که نخواستم ممکنه بذارم پشت در بخونه کسی برداره، دیگه ملک من نیست، میشه مال معرضون ان، دیگه رشته مالکیت من برداشت. این چه مالکیتی که بذاری پشت در میره؟ این چه مالیتی که میری تو محضر یه امضا میکنی دیگه مالک نیستی؟ این که مالکیت حقیقی نیست، این حق انتفاع، اولویت انتفاع. و الا مالک حقیقی انا لله و انا الیه راجعون، از آن خداست تمام مالکیت حقیق. ملوکیت هم همینطور، اختیار انسانها رو هم داشتن. به واقع ممکنه به اعتبار خداوند، الان آیه رو خوندم، به کسی ولایتی بده، اما هنالک الولایت لله، تنها اون مالک حقیقی و ملک حقیقی ذات احدیت است. له ملک السماوات والارض. حالا از شؤونات و از ویژگی های این تثبیت ملک الهی که باورتون بشه به معنای توحیدی حقیقی اون چیست؟ آن است که یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. شاید از مهمترین اجزاء تصرفات الهی همین نکته است که قرآن اشاره میکنه. فعل چه فعلیه؟ فعل مضارع. الان گفتم فعل مضارع چی رو نشان میده؟ دوام و استمرار. یحیی و یمیت، زنده میکند و میمیراند لحظه به لحظه. خب حالا ببینید، در نگاه خردش وقتی نگاه میکنیم ممکنه به خودمون بگیم، میگیم یحیی و یمیت همین امروز تمام شد، روز اول محرم چند نفر در بهشت زهرای تهران به خاک سپارده شدن، خداوند در راه طیبه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، تمام درگذشتگان جمع حاضرمون همین شب اول محفل، اونها که بودند و در جمعمون نیستند، و تمام اون کسانی که در جامعه ما امروز جان دادن، خداوند همشون رو رحمت کند ان شاء الله. خب از اون طرف تو بیمارستان‌های تهران چند تا نوزاد امروز به دنیا اومد. در سفر زندگی آمد و شد کار ماست. نوپسری میرسد، کوهپدری میرود. جزها را رویها سوی کل است. بلبلان را عشق با روی گل است. از عدمها سوی هستی هر زمان در گذارن کاروان در کاروان. باز از هستی روان سوی عدم میرود این کاروانها دم بدم. یحیی و یمیت. خداوند تک تک خودم اگر ظریف‌تر نگاه کنیم، 37 تریلیون سلول تو بدن ماست دیگه، ممیز دو. هر 6 تا 7 سال تمام این سلول ها جابجا میشن. یحیی و یمیت و یمیت و یحیی. آن با آن که الان من و شما نشستیم، خدا یه سلول‌هایی از بدن ما داره در حال رفتن، مردن و جایگزین شدن. گلبول‌های قرمز چطورند؟ سلول‌های قلب چطورند؟ همینطور دوستان عزیز صاحب نظر هستند دیگه در انجامن. این جایگزینی اینها با چه سرعتی انجام میشه؟ یحیی و یمیت، آن با. گاهی به دوستان میگم بالاخره این قلبه بسته شد، باز شد، سیستول دیاستول بسته شد، اگه باز نشد میشه چی؟ ناگهان بانگی برآمد، خواجه مرد. اگر باز شد بسته نشد چی؟ تمام. یعنی ما در هر دقیقه 70 بار داریم چی؟ میمیریم و زنده میشیم دیگه. یحیی و یمیت، باورش نداریم. به الله یحیی و یمیت فعل مضارع. حالا اینو بیایید تسری بدید به کجا؟ به تمام آفرینش، از دورترین منظومه ها و ماجلان و خوش پروین و سیاه چاله فلان بگیرید، بیاد تا ریزترین پدیده های آفرینش. آن با آن حضرت عدیت در حال زنده کردن و میراندن است. نمیتونیم درکش کنیم، نه عزتش رو، نه حکمتش رو، نه ملکش رو. فرمود له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر. دیگه رسیدیم به جان مطلب که انشاءالله فردا شب هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. شاه بیت غزل این سوره در باب توحید این صفات است که انشاءالله فردا شب محضر مبارک عزیزان ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن و توحید خودش بیش از بیش منور و مزین بگردانه. شب شب اول محفل و انجمنمون و باز هم سپاس خدای را که توفیق شرکت و حضور در محفل قرآن و اطرت رو بر فرش ماتم سید و شهدا رو به ما عنایت فرمود که نمیتوانیم بالاخره جایگاه و منزلت چنین نکته ای رو مطرح کنیم. و من هر سال شب اول خدمت عزیزان میخوانم نوعاً با توجه به سنت پیشینیانمون مرحوم والد و اینها، میدیدم همشون همین کار رو میکردن شب اول مجلسشون در محرم، حدیث ریان ابن شبیب رو میخوندن دیگه، ابن شبیب ابن شبیب رو میگفتن دیگه. و ان کنت باکیا لشیء فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب. این فقرش وقتی انسان میفهمه و بعد ادامهشو میده تکان میده که از علی ابن موسی رضا مرحوم محدث قومی این حدیث رو که مینویسه، اول نفس المحموم 8 صفحه سند براش مینویسه، 8 صفحه سند مینویسه براش، بعد نقل میکنه حدیث رو. ان کنت باکیا لشیء، پسر شبیبی، هیچی تو این آفرینش ارزش نداره که براش بگیری. این مروارید غلطان تو اصلا هیچ، نه هرچی از دنیا ازت بگیرن بره بیاد، هر غمی غصه این است، چیزی نیست که از شخصیت تو بشکنی در قبالش و این مروارید غلطان رو بریزی. فقط یه جاست، ان کنت باکیا لشیء فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب، فقط برای حسین گریه کن پسرش. بعد یک جمله میگن که دیگه جان رو پاره کنه قلب رو حضرت و ادامه، فانه ذبح. دیگه این ایام اگر نباشه که نمیشه گفت اینها رو، دیگه مال این ایامه. ببینید در کلام عرب قتل یعنی کشتن، اما ذبح کشتن نیست. ذبح دقیقاً یعنی سربریدن، نکشتن. حضرت نفرمودن قتله، فرمودن فانه ذبح کما یذبح الکبش، همونطور که گوسفند رو. تعبیر سنگینی رو حضرت به کار بردن در مورد جدشون. و بعد ادامه دادن ان کنت، بالاخره اگر آمدی یا گریستی یا چه میشو، اون مواردی که وجود و مبارکشون فرموده. من این جمله رو نگفتم که اشاره به مقتل از این باب داشته باشم، میخوام جمله دیگه ای رو محضر مبارکتون امشب بگم، و اما خواستم که تعدباً اشاره کرده باشم به این جمله مولانا رضا ولی نعمت بزرگوارمون، و بالاخره یکی از انشاءالله من شبهای آینده امسال بنا دارم این نکاتی رو بگم در مورد مثل بعضی از سالها در مورد چند دقیقه پایانی سید شهدا میگم انشاءالله خدمتون نکات خاصی رو. اما از مهمترین عوامل ماندگاری اینه که من و شما الان بالاخره 1445 باز بالاخره باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است، باز زنده چه زنده. انشالله عاشورا میاد امسال، خواهید دید از سال گذشته عاشورا در سطح کره زمین قطعا سنگین تر و زنده تر برگزار. باز خواهید دید که میلیون ها و میلیون انسان در پنج قاره خواهند گفت لبیک یا حسین، لبیک یا حسین خواهند گفت. این راز زنده ماندن از صدها راز، یکی از نکات نفس خود همین جمله علی ابن موسی رضا، و اینی که بالاخره سیدا شباب اهل الجنه الحسن و الحسین، اینی که به شکل مصیبت میخوره، عذرخواهی میکنم شب اول من یه مقداری به درازا میکشه، حیفم میاد نگم، این که همین خدا رحمت کنه این قدیمی ها اهل ذکر قدیمیمون، حالا دوستان عزیز الحمدلله همشون موفق، با اون سبک خودشون بلکه تو شهر و دیار ما بودن تو تهران، غیر زینت دوش نبی روی زمین جایتون است، خاک و خاشاک زمین منزل و مأوایتون است. اینی که یومون علی صدر المصطفی، اینی که پیامبر خوابیده بودن فرمودن چند دقیقه من استراحت میکنم، ام سلمه مراقب بود کسی وارد نشه، سید و شهدا دویدن نتونست عزت رو کنترل کنه، از زیر دستش فرار کردن، تا اومد بگیره دید رو سینه پیامبر نشستن با محاسن پیامبر بازی میکنه. پیامبر فرمودن ام سلمه نزدیک نشو، نه بگذار فرزندم، در آغوشش گرفتن بوسیدن، اشکای پیامبر جاری بود. این عدم واقعا خون مقدس سید و شهدا است که نمیگذاره این آرام بگیره، نمیگذاره خاموش بشه، نمیگذاره این شور، این شعور فروکش کنه. رسید مانند فردا این، و دیگه دستور آمد به توقف. حضرت فرمودن یا قوم ما اسم هذا الارض، اسم این زمین چیه؟ گفتن ارض القاذریه. 20 تا اسم داره. من جالب اگر بهتون بگم که کلمه کرب و بلا، کربیلا، ریشه اصلی اون قبل از، یعنی در آرامی و سامی، که میشه خانه مقدس، کرب یعنی خانه در سامی، و ایلا یعنی مقدس، یعنی خانه مقدس، یعنی خانه عبادت. اصلا خود این واژه قبل از عربی این بوده، اصلا تاریخش مال خیلی قبله، یعنی جزء قسمت‌های عراق که سابق و دیرینه اینه، مثلا لغویش هست اینها در جای خودش. گفتن ارض القاذریه، گفتن فهل لها اسم غیر هذا، اسم دیگه هم هست. گفتن تسمى نینوا، گفتن اهل لها، حالا کسی هست که اینجا بگه اسم دیگه براش بلده؟ گفتن شاط الفرات. حضرت ادامه دادن فرمودن اهل لها اسمون، آیا اسم دیگه ای داره؟ دیگه گفتن تسمى کربلا. تا که نام کلمه کربلا رو شنید سید الشهدا، حال و اوضاع عوض شد. فاندا ذلک تنفس السعدا، دیدن یه آه عمیق سید الشهدا کشیدن، مانند همون صحنه ای که امیرالمومنین تو سفر سفین وقتی رسید با ابن عباس بود، با او مسهر بود، با اینها بودن، نگاه کردن یمینن و شمالا، استعبر، دیدن علی ایستاد دستش به سرش گرفت شروع کرد به گریستن. فهمودن یا ابوالحسن چیه؟ فهمودن اینجا زمینی است که به اینجا کربلا گفته میشه، و در این سرزمین قومی به شهادت میرسن که بدون حساب یدخلون الجنه، به بهشت وارد میشن. کسی نفهمید چی میگن، اما سید و شهدا قبلا گرفته از پدر کلمه کربلا را. قال عرض حضرت فرمودن قال عرض و کربن و بلاون، سرزمینی است که دیگه ابتلاعات در اون خواهد بود. فرمودن انزلو، دیگه ما اینجا میستیم. انزلو یعنی چی؟ یعنی خیمه ها رو پیاده کنید. انزلو ها هنا منا خوره کابنا، فرمودن اینجا جایی است که دیگه مرکب هامون رو باید قرار. ها هنا تصفک و دما هنا، اینجا جایی است که خون ما رو این زمین ریخته میشه. ها هنا والله تحتک و حریمنا، اینجا جایی است که حریم ما شکسته میشه. اینجا جایی است که گوشواره از گوش دختران من میبرن. ها هنا والله تقتل رجالنا، اینجا جایی است که من جسم چاک چاک علی اکبر رو میبینم. ها هنا والله تذبح اطفالنا، اینجا جایی است که کودکان ما ذبح میشن. ها هنا والله تزار قبورنا، اینجا جایی است که مزار قبرهای ما خواهد شد. و به هاز تربه و عدنی جدی رسول الله، و به این تربت جدم رسول خدا من را وعده داد که چنین میشه. هم یه جمله کوتاه میگم، حضرت فرمودن انزلو. به کی گفتند؟ به این سواران و یاران و حضرت عباس ابن علی است، علی اکبر. تمام این محارم خودشون رو فرمودن. روز 11 هم بنا شده این شطورها بهار بشه، اما دختر کبرای امیرالمومنین نگاه کرد، محرم زینب، رسیده وقت سواری، بر شطرم نیست احملی یا امام، یا تو زجاخیز یا که قاسم اکبر، یا به سپهگوی تا روند کناری. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. پروردگارا فرج ولیت نزدیک بگردان، توفیق درک عظمت سید الشهدا، مسیر سید الشهدا، حرکت سید الشهدا و وجود او را به ما عنایت بفرما. ما را حسینی زنده بدار، حسینی بمیران، حسینی محشور بگردان. آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وامگذار. مشکلاتمون مشکلات مملکتمون کفایت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.